بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که مرتد بر دو قسم است. مرتد فطری داریم و مرتد ملی، و هر کدام هم احکام خاص خودشون رو دارن، احکامشون مختلف است. پس اگر یک کسی مرتد شد، اطلاع پیدا کردیم که انکار یک ضروری اسلام رو کرده، منکر خدا، رسول، معاد، منکر حکم ضروری شده، پس مرتد است. باید ببینیم کدوم قسم مرتده و احکام او رو برش جاری کنیم. مرتد فطری باشد یه جور حکم دارد، ملی باشد یه جور دیگه. پس اول باید موضوع تشخیص داده بشد که این شخصی که ارتد عن الاسلام کدوم قسم مرتد است، فطری است یا ملی. از کجا تشخیص بدیم فطری است یا ملی؟ تعریف فطری را مرحوم محقق در شرایع فرمود: من ولد علی الاسلام. بریم بررسی کنیم ببینیم اگر در موقع ولادت، ولد علی الاسلام، در موقعی که از مادر متولد میشه پا به دنیا میگذاره، میاد به عالم دنیا، اگر پدر و مادرش مسلمان باشند یا یکیشون، یکی هم باشه کافیست، چون بچه تابع اشرف والدینه، هر دو یا یکی از اینها حین الولاده اگر مسلمان باشند، میگیم این ارتدادش ارتداد فطری است، چون ولد علی الاسلام. این نظر مرحوم محقق که ملاک رو ولادت، حین ولادت گرفتند. مرحوم شهید در مسالک ایشون میزان رو حین انعقاد نطفه میگیره، نه ولادت. اگر این شخص کسی است که در حین انعقاد نطفش ابوین او یا یکی از اونها مسلمان است، اینو میگیم عرض کنم که علی ملت الاسلام، علی فطرت الاسلام است، و اون وقت ارتدادش میشه ارتداد فطری. پس ملاک را حین انعقاد نطفه گرفتند. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر در کتاب ارث متعرض میشن، ایشون هم همین مطلب رو که شهید فرموده قبول دارن. پس ملاک را حین انعقاد نطفه میگیرن، نه حین ولادت. منتها مرحوم امام یه اضافه هم دارند که برای تشخیص مرتد فطری تنها این که در حال انعقاد نطفش یکی از ابوینش مسلمان باشن کافی نیست، یه قید دیگه هم میخواییم تا بشه مرتد، مرتد فطری. و او این است که وقتی رسید به حد بلوغ، خودش انتخاب بکند اسلام رو. پس دو قید میخواییم: یک، این که در حین انعقاد نطفش یا هر دو پدر و مادر یکشون مسلمان باشه، و این از اون موقع که نطفش منعقد شده علی وجه الاسلام ادامه دارد تا حین بلوغ. بعد البلوغ هم باید اختیار کند اسلام را. اون وقت اگر بعد مرتد شد، این رو میگیم مرتد فطری. انعقاد نطفش در حال انعقاد نطفش علی وجه الاسلام بوده، بعد از بلوغ هم اختار الاسلام. این دو قول در مسئله، یا بگیم سه قول، که مرحوم شهید دیگه این قید دوم رو که امام فرمانشون نداره، فقط میگه انعقاد نطفش، اما دیگه بعد از بلوغ انتخاب بکنه شهید نداره این قید. گفتیم برای قول مرحوم محقق استدلال شده به سه تا روایت که خوندیم روایات. در هر سه تا عبارت این بود که مثلا در روایت اول رجلون ولد علی الاسلام، خب ظاهره ولد علی الاسلام این است که یعنی ولادتش وقتی از مادر متولد شد علی الاسلام بود، پس این همون چیزیست که مرحوم محقق میگه ولد علی الاسلام. روایت دیگری داشتیم که روایت مرفوعی عثمان ابن سعید بود، امام فرمود اما من کان من المسلمین ولد علی الفطره، باز ولد علی الفطره، بحث ولادت. روایت سوم داشتیم که خوندیم، عرض کنم که اونم تقریبا همین بود که بر مرسل عثمان ابن عیسی فرمود من شک فی دینهی بعد تولدهی علی الفطره. شک فی دینه، تردید و شک در دین پیدا کرد، بعد تولدهی علی الفطره. پس سه تا روایت لفظ ولادت توش هست، ولده یا تولده. این دلیل میشه بر فرمایش مرحوم محقق که بگیم پس میزان ولادت هست نه انعقاد نطفه است. خب بحث امروز، از این سه روایت میتونیم جواب بدیم. درست این روایت فرمود ولده علی الاسلام، اما مراد از ولده مراد خلقت هست نه به دنیا اومدن. کسی که ولد علی الاسلام یعنی خلق علی الاسلام، خلقتش علی وجه الاسلام باشد. خلقتش جوری هست که پدر و مادرش در حین خلقتش مسلمان بودن. توجه فرمودین؟ پس ولو داره ولده، اما میگیم مراد از ولده یعنی خلقه، و خلقتش اون وقتی است که نطفش منعقد میشه، نه اون وقتی که به دنیا میاد. توجه فرمودید؟ به چه قرینه ای میگیم ولده اینجا مراد خلقت است نه به دنیا اومدن از مادر؟ به واسه این که غلبه، عرض کنم که خارجی اینجور هست که وقتی کسی نطفش در رحم مادر منعقد شد بعد به دنیا میاد، بعد از چند سباهی میاد به دنیا. غالبا اینجوریست، کسی که انعقد نطفش و نطفش در رحم مادر منعقد شد بعد از چند سباه به دنیا میاد. پس از باب غلبه که هر کس منعقد شد نطفش به دنیا میاد، اون وقت اسم ولادتش اسم خلقت رو میذاریم ولادت، اون وقتی هم که تو رحم مادر نطفه منعقد شد میگه متولد شد، چون غالبا وقتی نطفه منعقد شد به دنیا میاد، لذا از همون ابتدا میگیم ولده. مثلا فرض یه شخصی بچه دار میشه، میگیم بچه دار شد، هنو به دنیا نیمده اما میگیم بچه دار شده ایشون. به همین تعبیر ولده، چون غالبا مترتب بر انعقاد نطفه ولادت هست، اون انعقاد نطفه رو اسمشون زیم ولادت، میگیم به دنیا اومد. این یه جهت از باب غلبه مجازن اسم انعقاد نطفه رو ولادت میذاریم، میگیم متولد شده است، چند سبادگی میاد به دنیا. یه شاهد دیگه هم باز داریم و او این است که، و این مهمتره، تأثیر پدر و مادر در این بچه که بگیم چون پدر و مادرش مسلمانند این بچه محکوم به اسلام است، تأثیر پدر و مادر در اسم محکوم به اسلام بودن بچه، این تأثیر مال حین ولادت است یا مال حین انعقاد نطفه است؟ شکی نیست که مال حین انعقاد نطفه است. اون وقتی که نطفه منعقد میشه پدر و مادر اگر مسلمان باشن تأثیر میگذارن، به جهتی اون نطفه جزئی از پدر و مادر است، چون جزء اونهاست تأثیر میذارد. اگر پدر و مادر مسلمانن این بچه هم که نطفه جزء اونهاست مسلمان، در حالتی که ولادت به دنیا آمدن هیچ نقشی ندارد. پدر و مادر مسلمان باشن یا نباشن به دنیا آمدن بچه نقشی ندارد در این که بگیم چون پدر و مادرش حین ولادت مسلمانن بگیم بچه محکوم به اسلام است، هیچ نقشی نداره. اما به خلاف در چی؟ در انعقاد نطفه اگر پدر و مادر مسلمان باشن این نطفه‌ای که تکوین پیدا می کند جزء مسلمانه، یه جزء مسلمانه. خب جزء مسلمان محکوم به اسلام، پس از حین ولادت میگیم این بچه چون پدر و مادرش مسلمانن محکوم به اسلام است. هیچ ربطی به ولادت نداره. بنابراین پس ولو این که در روایت میگه رجلون ولد علی الاسلام، میگیم مراد این است یعنی خلق علی الاسلام، خلقتش در حین انعقاد نطفش علاوه چهل اسلام بوده. پس این دو روایت، سه روایت، ولو لفظ ولده یا تولده داره، اما میزان رو میگیم حین خلقت هست، حین تکوین نطفه هست. خب خیلی خوب، بالاخره درسته تو این روایت ولده داره، اما چه نقشی پدر و مادر در این ولادتش دارند که اون وقت بگیم تأثیر گذاشته این محکوم به اسلام شده؟ تأثیر مال اون وقته. میگیم کسی که بچه‌ای که پدر و مادرش مسلمان بودند محکوم به اسلام است. چه وقت است که پدر و مادر نقش دارند در این که این بچه محکوم به اسلام بشد تبع اونها؟ اون وقتی که انعقاد نطفه میشه، نطفه عضویست از اعضای این جزئیست از بدن انسان. خب این جز رفت تو رحم مادر، از همون وقت محکوم به اسلام میشه. اما بعد از آنی که در رحم مادر صورت بندی شد و عرض کنم که تکمیل شد و روح درش دمیده شد و تبارک الله احسن الخالقین هم دنبالش اومد، اون وقت میاد به دنیا، چه نقشی پدر و مادر دارن که بگیم از اون وقت که به دنیا اومده اگر محکوم به اسلام باشد؟ ما کاری نمیخوام انسان، نمیخوایم انسان برش محکوم کنه، میگیم این کسی که یک انسان است الان مرتد شده، میگیم این مرتد فطریست یا ملی. برمیگردیم به اول ببینیم اینی که حالا بله الان رجل انسانیست، از اون وقتی که نطفش منعقد شده از اون وقت محکوم به اسلام است، نه محکوم به انسان. در چی؟ تأثیر در محکومیت به اسلام مالی کیه؟ چرا؟ پس قبلش اگر پدر و مادر کافر باشن و این نطفه در حال کفرشون منعقد شده است. اجازه بدی؟ بعد میگیم مرحوم صاحب کشف اللسان میگه کسی رو ما بهش میگیم مرتد فطری که لم یحکم علیه بالکفر ابدا، هیچ وقت محکوم به کفر نباشد. اینو میگیم مرتد فطریست، هیچ آنی بر او نگذشته باشد که محکوم در اون آن محکوم به کفر باشد. خب اگر حین ولادت بگیم قبل از ولادت این چهار پیما محکوم به چیه؟ همین بچه است. محکوم به کفر اگر پدر و مادرش کافر باشن، تبع اونهاست. بنابراین پس با این قرائن میگیم ولو در روایت میفرماد ولده، اما مراد یعنی خلقه، چون ما از اون وقت کار داریم باش نه از حین ولادت. لذا میبینیم مرحوم شهید در مسالک وقتی عبارت محقق رو توضیح میده، مسالک شرح بر شرایع محققه، مرحوم محقق میگه که فطری من ولد علی اسلام، اون از که ولد علی اسلام. مرحوم شهید توضیح میده به ان انعقد نطفش، ولد علی اسلام رو توضیح که میخواد بده میگه به ان انعقد نطفه او در حالی که پدر و مادرش یا یکی از اونها مسلمان باشن. خود ولد علل اسلام رو مرحوم شهید توضیح که میخواد بده میگه به ان، توضیح میده به این که منعقد شده است. پس ولده یعنی خلق، از عبارت شهید هم اینجور استفاده میشه. پس این دو روایت رو حملش میکنیم بر همون خلقه و از این دو قول که گفته شد ترجیح با قول دوم میشه. پس مرتد فطری اون کسیست رو مبنای مرحوم شهید، رو مبنایی که امام در تحریر قبول کردن، این از که انعقد نطفه او در حالی که پدر یا مادر یا هر دو مسلمان باشن. حالا میگیم میرسیم، اینم عرض میکنم. بله بله زیاد رفت تو محاورات عرفی هم گفته میشه، گفتیم از باب غلبه که نوعاً بچه‌ای که انعقاد نطفش میشه به دنیا میاد از همون وقت میگن ولده. اینا تو گفتم مثلا تو فارسی خودم میگیم این آقا بچه دار شده، هنوز بچه به دنیا نیومده میگیم بچه دار شد. این تعبیر گفته میشه. حالا ثمره‌ای به این دو قولم عرض میکنم. خب بنابراین پس اقوا میشه قول مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تبعا لصاحب مسالک که میزان در حال انعقاد نطفه است، اونو میگیم مرتد فطری. مرحوم امام یه چیز دیگه هم اضافه کردن که شهید دیگه نداشت این حرف رو. گفتیم و این است که باید بعد از بلوغ اختیار بکند اسلام، که اگر یه بچه پدر و مادرش در حین انعقاد نطفش مسلمان بودن، اینم محکوم به اسلام بود، رسید به حد بلوغ اختار الکفر، همجی که به حد بلوغ رسید گفت من خدا را قبول ندارم. این قید نیامد که بعد از بلوغ اختیار بکند، انتخاب بکند اسلام را، اگر بعد مرتد شد اینو مرتد فطری نمیدانی، چون قید دوم نیامده. باید حتما مرتد فطری اونیست که بعد از بلوغ اختار الاسلام. چی نفت میکنه؟ چرا؟ محکوم به اسلام بود تا حالا، الان که بالغ شد دیگه محکوم به اسلام نیست، کافره. حالا مرتد فطری الان که کافر شده، اینا مرتد فطری بدانیم یا مرتد ملی بدانیم؟ میگیم چون بعد از بلوغ انتخاب نکرد اسلام را، مرتد فطری نیست، مرتد ملی است، احکام مرتد ملی برش بار میشه. اما اگر بعد از بلوغ اختیار کرد، عمل به اسلام، به احکام اسلام کرد، قبول کرد اسلام را، بعد که مرتد میشه، اینو میگه مرتد فطری. محکوم به اسلام؟ بله، حالا میگه. حالا اجازه بدید. وجه این قول چیه؟ که میگیم غیر از این که انعقاد نطفش علی وجه الاسلام بود، باید انتخاب هم بکنه. چرا؟ میگیم اون که در حال انعقاد نطفش گفتیم علی وجه الاسلام است، این اسلام، اسلام تبعی است، تابع پدر و مادرش. بعدم که به دنیا میاد نمیشه به خود این بچه بگیم انهو مسلمون، میگیم فی حکم الاسلام، محکوم به اسلام است. اسلامش چیه؟ تبعیست، تبعی پدر و مادر. چون پدر یا پدر و مادر هر دو مسلمانن، این بچه رو میگیم مسلمان، مونتا یترتب علیه احکام اسلام، نه اینکه صدق کند انه مسلم. یترتب علیه اسلام یعنی چه؟ اگر یه بچه رو یه شخص زد کشت، چون بچه مسلمانه قصاص میشه، باید قصاص کنن اون طرف. یه بچه مسلمان کشته شده، تساوی دینی دارن، باید بزنن قاتلش رو قصاص بکن، احکام اسلام برش بار میشه. منتها محکوم به اسلام است، حکم اسلام برش بار میشه، نه اینکه خودش رو بگیم مسلم اصلی است. محکوم به اسلام، اسلام تبعی، تا برسد به حین بلوغ. در حین بلوغ اگر انتخاب کرد اسلام را، از حالا میشه مسلم اصلی. توجه فرمودید؟ تا حالا مسلم تبعی بود. و مرتد به کسی میگیم که از اسلام اصلی برگرده، خارج بشه، نه از اسلام تبعی. لذا میگیم اگر یه بچه‌ای مرتد شد، حالا بچه 10-12 ساله اومد انکار کرد خدا را، نمیگیم این مرتد، احکام ارتداد برش بار نمیکنی. چرا؟ چون اسلامش اسلام تبعی است، احکام اسلام برش بار میشه، چون تابع پدر و مادر است، نه اینکه بگیم انه مسلم. و مرتد به اون کسی میگیم که خرج عن الاسلام، از اسلام اصلی، نه از اسلام تبعی. پس باید صبر کنیم بره جلو به حد بلوغ برسد، از اسلام تبعی بیاد بیرون، انتخاب بکند اسلام را، میشه اسلام مسلم اصلی. حالا میرسیم به دلیلش، توجه فرمودیم. اون وقتی که اسلام اصلی پیدا کرد، اگر خارج شد میگیم این مرتد فطری است، چون از اسلام اصلی خارج شد، بیرون رفت، رفت به کفر، به سمت کفر. پس برای خاطر این که از اسلام تبعی بیاد به اسلام اصلی و خروج از اسلام اصلی میزان برای ارتداد است، میگیم باید بعد از این که به حد بلوغ رسید اختیار کند، انتخاب بکند اسلام را، بعد اگر مرتد شد میگیم این مرتد، مرتد فطری است. به این وجه مرحوم امام این قید را اضافه کردن، توجه فرمودیم. و الا اگر بگیم در همین حال هم این مسلمون، لازمش می شد اگر یه بچه مرتد شد بگیم خرج عن الاسلام، اگر انکار کرد خدا رو یا یکی از احکام اسلام بگیم مرتد شد، در حالی که نمیگن این حرف، شرطش بلوغ حال بعد میرسه. عرض کنم که خب صاحب اینو امام می فرمود، کشف اللسام هم همین حرف رو میزنه. حالا در یه جهت با امام اختلاف دارن، اما این جهت رو که بعد از بلوغ باید انتخاب بکند اسلام را تا ارتدادش بشه مرتد فطری، صاحب کشف اللسام هم قبول داره. ایشون هم تعبیرش اینه، میگه در مرتد فطری میگه والمراد به، مراد به مرتد فطری چیه؟ والمراد به من لم یحکم به کفرهی قطو. مرتد فطری کسی رو میگیم که لم یحکم به کفرهی قطو، هرگز از حین ولادت تا حین ارتداد محکوم به کفر نشده باشد، هیچ لحظه ای. من لم یحکم به کفرهی قطو لاسلام ابوی، چون پدر و مادرش یا یکشون او احد و هما مسلمان بوده هین ولد. حالا ایشون مبدع رو هین ولد میدونن، مرحوم امام مبدع رو انعقاد نطفه گرفتن، ایشون هین ولد میگه. ولی قید دوم میاره و وصفه الاسلام هین بلغ، هینی که بالغ شد متصف به اسلام بشه، قبول کند اسلام. پس این شرط هم مرحوم کشف اللسام هم داره. مرحوم صاحب جواهر حرف کشف اللسام رو نقل میکنه، استدلالش هم میاره، در ذیلش میفرماد ولا یخلو ولعله لا یخلو ان قوه. این کلام صاحب کشف اللسام خالی از قوت نیست که بگیم یعتبرو در فطری بودن ارتداد این که بعد از بلوغ انتخاب کند اسلام رو، متصف به اسلام بشه، یعنی وصف اسلام روش بیاد که قبول کند اسلام رو. خب پس قائلم داره، تنها امام نیستن، کشف اللسام میگه، مرحوم صاحب جواهرم میگه، دیگرانم گفتن. میتونیم برای این قول به چند تا روایت تمسک. شما فرمودید روایت هم داره یا نه؟ بله، عرض کنم که همین روایات که خوندیم، یکی از روایات که خوندیم عرض کنم که صحیحه حسین ابن سعید بود، قال قرأت به خط رجل الى ابی الحسن رضا علیه السلام، خط امام رو خوندم که شخصی به امام نوشته بود، عرض کنم که قرأت و به خط رجل الى ابی الحسن رضا علیه السلام که رجل ولد علی الاسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الاسلام سوالش این بود، شخصی ولد علی اسلام ثم کفر، بعد کافر شد، اون وقت سوالش رو حکمه، هل یستتاب؟ آیا اینم باید توبهش بدیم؟ که اگر مرتد ملی باشد بعد میگیم احکام رو توبهش میدن، اگه توبه کرد نمیکشندش، اما اگر مرتد فطری باشه دیگه استتابه ندارد، حکمش قتله. ولو توبم بکنه، توبش بین خود و خدا شد قبول بشه، اما حکم قتل ازش برداشته نمیشد. این سوالش این بود، هل یستتاب او یقتل؟ ولا یستتاب فکتب علیه السلام یقتل. امام فرمود نه، استتابه ندارد، یقتل. که معلوم شد پس مرتد چیه؟ امام قبول کردن که این مرتد مرتد فطریز، فرمود یقتل. خب سوال چی بود؟ سوال این بود که رجلون، توجه فرمودید، سوال از رجله، رجلون ولد علی اسلام، این شامل سبی دیگه نمیشه. نمیتونیم بگیم اگر کسی عرض کنم که سبی هم باشه همینجوره، اگر یه سبی که ولد علی اسلام و بعد مرتد شده آیا توبهش بدیم یا نه؟ بگیم امام فرمود یقتل. نه، امام رجل رو فرمود، شامل سبی نمیشه. بنابراین پس اون اسلامی که از اون اسلام کسی برگرده به کفر، اسلام رجل است نه اسلام سبی. اسلام رجل یعنی بعد از بلوغ میگه مسلمانه، قبل از بلوغ رو دیگه نمیگیره. این یک روایت که ظهور در این دارد که مسلمانی که مرتد میشه اون مسلمانی است که بالغه، اسلام بالغ را میگیم اگر ازش خارج شد مرتد فطری است، نه اسلامی که سبی دارد 8 ساله بچه 10 ساله او رو نمیگیره. این روایت قبلا خونده بودیم، روایت 6 از باب 1 از ابواب حد مرتد. روایت دوم عرض کنم که بله، مرفوعه عثمان ابن عیسی، اینم قبلا خوندیم، مرفوعه عثمان ابن عیسی قال کتب عامل و امیر المؤمنین علیه السلام، علیه اون نماینده امام، عامل امیر المؤمنین در اون شهر نامه نوشت به امام که انی اصبت قوما من المسلمین زنادقه، برخورد کردم به یه قومی از مسلمین که اینا زنازندیقه، اعتقادات کفری دارند، و قومن من النصارا زنادقه، یه گروهی هم هستن از نصارا، اونا هم همون اعتقاد کفری دارن، چه کنیم با اینا؟ فکتب الی، امیرالمومنین جواب نوشتن اما من کان من المسلمین ولد علی الفطره ثم تزندقه، اگر این قوم از مسلمین کسانی هن که این من کان من المسلمین که ولد علی الفطره، گفتیم یعنی خلقتش علی وجه الاسلام باشد و بعد زندیق شده، اونا رو بکشونه، ها حکم قتل براشون داره. فرمود فضرب عنقه ولا تستتب، توبش هم نده چون مرتد فطری است. اما نصارا یه حکم دیگه فرمود. بنابراین عبارت امام این بود، اما من کان من المسلمین ولد علی الفطره، مسلمین کیاند؟ افراد بالغ را میگیم. من کان، این جمعی، این گروهی که تو بهشون برخورد کردی، اگر اینا ولد علل اسلام، این مسلمین ظهور در این دارد که بالغند، و الا یه دست بچه رو که نمیگن که من ما من کان من المسلمین، اونم که گفت من به گروهی از مسلمین برخورد کردم که زندیقن زنادقه را انتخاب کردن، ظهور در بلوغ داره. اینم یک روایت که ظهور دارد در این که مسلم بالغ بوده است و زندیق شده، نه بچه. ببینید این که میگه یکی از مسلمین، مسلمینی هستن که تزندقه زندیق شدند، بچه را میگیره؟ بچه هم اگر زندیق شده باشد نمیگیره. ظهور عبارت در اینه که یه افراد مسلمان بالغن رفتن تزندقه، اعتقاد به کفریات پیدا کردن. ظهور دارد در عرض کنم که بالغین. و یک روایت دیگم عرض کنم که بله، موثقه عمار ساباتی اینجور دارد که کل مسلمن بین مسلمین، عبارت امام اینه، کل مسلمن بین مسلمین که عرض کنم که رفته به غیر اسلام، کل مسلمن بین مسلمین، این مسلمانی که بین دو تا مسلمان هست، اینم مراد میشه ظاهرش این است که مسلم بالاصاله است. کل مسلمن بین مسلمین اگر اعتقاد کفر پیدا کرد، اینو بهش میگیم مرتد فطری. مسلمن بین مسلمین یعنی مسلم بالاصاله، نه مسلم تبعی. ظهور دارد در مسلم بالاصاله. هر مسلمانی که متولد شده از دو تا مسلمان اگر کفر انتخاب کرد، یعنی مسلم اصلی، نه مسلمی که محکوم به اسلام است به تبع. بله، ببینید ما میگید از کجا میگیم؟ ما میگیم از ظهور عبارت. ظهور امر عرفی است. اگر یک کسی گفت که من کان من المسلمین تزندقه، بچه را میگیره؟ یا میگیم من کان من، اون گفت اصبت قوما من المسلمین، به یک گروه مسلمان برخورد کردم، یعنی گروهی که اومدن بالغن، مرد عرض کنم که بالغی که داره راه میره. امامم فرمود که اگر این گروه از مسلمین که زندیق شدند ولد علی الاسلام، حکم کفر مرتد فطری دارن. این ظهور. کل مسلمن بین مسلمان کذا کذا، یعنی مسلم اصلی، نه مسلمی که فی حکم الاسلام است. این ظهوره. بنابراین اگر شما ظهور رو قبول دارید، دعوا ندارید. شما میگید ظهور ندارد، بسیار، اما ما میگیم ظهور دارد. کل اون که فرمود رجلون، خب رجلون بالغ رو میگن. عرض کردم ببینید ما ظهور میگیم، حالا شما میگید ظهور نداره، یه خورده فکر کنید، به اون چیز عرفی خودتون مراجعه کنید، نه با دقت طلبگی، با اون چیز عرفی. اگر گفتن رجل من المسلمین، یعنی بچه را میگیره؟ یا گفت که همون بله، انی اصبت قوما من المسلمین، که زندیق شدند، چی کارشون کنم من؟ امام فرمود اما من کان من المسلمین که ولد علی الفطره ثم تزندق، اگر از این مسلمین کسی است که ولادتش علی وجه الاسلام بوده بعد حالا زندیق شده، بگیم شامل بچه هم میشه. پس بچه هم اگر لازمش این میشه، یه بچه هم اگر ارتداد پیدا کرد بگیم حکم احکام مرتد فطری برش بار میشه، نیست ظهوره. پس ظهور این روایات دلالت بر این دارد که باید مسلم اصلی بشن، و مسلم اصلی شدن این است که بالغ بشه. پس لذا شرط میکنیم بلوغ را، میگیم یکی از چیزایی که دخالت دارد این که مرتد فطری باشد این که انعقاد نطفش علاوه چل اسلام، دوم بعد از بلوغ خودش انتخاب بکند اسلام را، بعد اگر مرتد شد میگه مرتد فطری است. همون قبلا خونده بودیم، آدرسش هم قبلا گفته بودیم. صلی الله علی سیدنا محمد.